شورید سری دیدم و ره کوی نجات
والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشف الدجى بجمالك
سبب دمش نهادني خاشني
تبينوا يا سامعي أحوالك ولتسألوا المولى الجليل
محمد صلوات
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به فرصت سحرهای سحرآمیز ماه رمضان، سلام به فرصت زیارت شوق، فرصت زیارت نور. سلام به همه شما، سلام به شما که میخواید دو رکعت شوق نظر دلتون کنید و بیگدار به آینه دلتون بزنید. سلام به ماهی که میاد تا پنجره ها یاد بگیرن سحرخیز بشن. سلام به هر کسی که میخواد از این فرصت ناب، از این فرصت طلایی استفاده کنه و دستی به سر و روی دلش بکشه و هرچی غبار غفلت و فراموشی از اون بتکونه. سلام میگم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه سه سیما. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم حضورتون میشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و در کنار شما در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، انشاءالله برنامه سمت خدا هم رنگ و بوی این مهمانی پرفیض و پرشکوه رو خواهد گرفت. این هم پاسخ همه اون بینندگان عزیزی که پرسیدند در ماه مبارک رمضان آیا برنامه خواهید داشت یا خیر. چند تا نکته قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم و برسیم خدمت حاج آقا عرض کنم خدمت دوستان. بسیاری پیامک میفرستن و خواستار تکرار برنامه هستن. انشاءالله اگر فرصت شد، اگر شرایط مهیا شد، سعی میکنیم که تکرار این برنامه رو هم پخش بکنیم. خیلی از دوستان عزیز شماره تماس کارشناسان برنامه و مهمانان برنامه‌مون رو میخوان که خواهش میکنم این تقاضا رو از ما نکنید. خیلی عظیمی از بینندگان عزیز این درخواست رو کردن، بذارید ما شرمندتون نشیم. خیلی ممنون، متشکر. حالا انشالله باتون حرف دارم در دقایق آینده. آقای پناهیان سلام علیکم، وقتتون بخیر.
خدمت شما مجدد سلام عرض میکنم و خدمت همه بینندگان محترم.
همونطور که بینندگان عزیزمون استحضار دارن، بحث روز چهارشنبه ما با حاج آقای پناهیان پیرامون تربیت دینی است. اما قبل از اینکه به موضوع امروز بپردازیم که بحث تربیت دینی و عبادات هست، در واقع آثار تربیتی عبادات، چند تا سوال از پیامک های شما من عرض میکنم. انشاءالله اگر حاج و صلاح تونستن پاسخ بدن. بیننده عزیزی 0912-87-07 چهار شماره آخر پرسیدن که فرهنگ سازی از درون انسان زمان زیادی میبره. آیا ما عادت به جبر بکنیم، عادت به نظم بکنیم، این نوعی جبره یا خیر؟ یعنی میتونیم ما عادت کنیم به چیزای خوب؟
این سوال رو باید دو قسمت کرد. قسمت ابتدایی سوال هم پاسخش مثبت هم منفی. اینکه تربیت مدت زمان طولانی طول میکشه، بر اساس این صحبتی که شد که کاری کنیم که رویش ها از درون خود فرد باشه، نه جبر بیرونی بخواد رفتارها رو تغییر بده، بله طول میکشه. خب طول هم میکشه. اتفاقا انسان ها به خاطر عجله بد بار میان. انسان ها چون عجول هستن همه چی رو خراب میکنن. اگر شما به تمدن غرب نگاه کنید یا به فرهنگ ها و تمدن های قبلی که حالا دیکتاتور معابانه برخورد میکردن با انسانها، فرائنه در تاریخ چگونه برخورد میکردن، اینا همه اثر عجله بود که دم دستی ترین ابزار رو برای تغییر رفتار استفاده میکردن و نتیجهشون شد. صدام اگر برخورد خشنی با مردم خودش داشت، عجله میکرد و اون شتاب داشت. حالا این شتاب و عجله به هزاران دلیل ممکنه باشه. گاهی از اوقات پدر مادرها هم اثر دلسوزی عجله میکنن و همه کارها رو خراب میکنن. گاهی ماها چون بلافاصله از همدیگه انتظار تغییر رفتار داریم، به همدیگه عتاب و خطاب میکنیم و با دعوا و مشاجره برخورد میکنیم. چون عجله میکنیم به خواسته هامون برسیم، بیتاب میشیم، نابردبار میشیم و خیلی از اتفاقهای دیگه. پس بخشی از پاسخ این سوال مثبت هست. طول میکشه آدم از درونش رویش های خوبی داشته باشه و فضائل رو درونی بکنه. بله، ما این طول کشیدن رو میپسندیم، این طول کشیدن رو کرامت انسان میدونیم. اما یک پاسخ منفی هم میشه به این پرسش داد، یا این پیشفرضی که در این پرسش هست، و اون این هستش که ابتدایش به نظر میرسه که طول میکشه، ولی بعد سرعت بسیار بالایی پیدا میکنه. یعنی شما 40 روز، 1 سال، هم 40 روز رو حساب عرض کردم، هم 1 سال رو حساب عرض کردم، یه برنامه معنوی رو یا یک ویژگی اخلاقی رو 1 سال سرش برنامه‌ریزی بکنید تا تغییر بدید، شاید ماه‌های اول هیچ اثری نبینید، ولی از 6 ماه به بعد یک همی آثاری داره خودشون نشون میده. بعد که سر 1 سال رسید، شما سال بعد برای فضیلت بعدی و برای رشد این فضیلت دیگه روزانه میتونی پیشرفت کنی. یعنی یک شتاب تصاعدی داره،
خود به خود نهادینه میشه در وجود ما.
نه تنها نهادینه میشه، بلکه تسهیل میکنه بقیه خوبی ها رو. شما یه دونه خوبی رو به صورت درست توی خودتون نهادینه بکنید، یه دفعه میگید مثلا بهار شد. میگن با یه گل بهار نمیشه، با یه گل بهار میشه. کافیه کسی یه گل در وجود خودش برویاند، بکاره، این نهال رو آبیاری کنه. این گل در وجود انسان با خاک این تفاوت رو داره، در مقام هر تشبیه در یه خاک یه گل برویانید، شما یه نهال برویانید، یه دونه رویاندید. اما اگر در وجود انسان یک نهال رویید، یک جنگل بسیار زیبایی از سبزه و از گل و به اصطلاح چمن پدید خواهد اومد. چون وجود انسانی همچه حالتی داره، مثل اینکه توی شمال کشور خودمون که سرزمین خوش آب و هوایی است، چون سرزمین مستعده، اصلا اون جنگل ها رو کسی نکاشته، معمولا خودشون این رویش رو پیدا میکنن. فطرت ما هم چنین سرزمین حاصل خیزی است. ما ها گاهی از اوقات زحمت نمی کشیم یه دونه صفت رو در خودمون تغییر بدیم، گاهی از اوقات یه دونه بدی رو در خودمون تغییر میدیم. با همین طول مدت زمانی که فرمودن طول میکشه، ابی نداره پاش وایستیم و یه دونه حسادت رو بکنیم، بنازیم دور. بعد میبینیم خودخواهی ضعیف شد، خصاصتمون هم ضعیف شده، خیلی کار دیگه هم جلو میده.
رو خودمون کار کنیم.
بله. و از طول مدت به نتیجه رسیدن هم حراس نداشته باشیم. در ارتباط با فرزندانمون هم همینطور. در ارتباط با شاگردانمون هم همینطور. در باره دیگران هم همینطور. گاهی از اوقات پای یک رفتار میشینیم، میسوزیم، صبر میکنیم، در کسی بخوایم تغییر بدیم. بعد نتیجهش این میشه که اون صاحب مجموعه از فضائل شده. پس هم طول میکشه، هم در یک برآینده کلی طول نمیکشه.
بسیار متشکرم.
قسمت دوم سوالتون
گفتن که آیا عادت به نظم، عادت به خوبی، این که ما شاید مثلا یه چیزی رو بپذیریم به عنوان یک ارزش، این نوعی جبره یا این که نه؟
بگذارید من این رو در ضمن همون بحثی که میخوایم مطرح کنیم، آثار تربیتی عبادات باشه. توضیح بدم.
بسیار خوب، بسیار خوب.
برای آثار تربیتی عبادات هم یه مقدمه رو باید بگم.
بفرمایید.
در وجود انسان ابعاد گوناگون قابل تصور هست. من اول وجود انسان رو یه ترسیم ابتدایی بکنم. در ما اندیشه هست و احساس. به قول شهید مطهری، این دو بال حرکت انسان همیشه در وجود انسان قرار دارن. هرچند ما اندیشه که میگیم هم علم رو در نظر داریم، آگاهی رو، هم حرکت بین آگاهی ها که اسمش تفکره، هم تصرف در آگاهی ها که اسمش تخیله، هم خیلی چیزای دیگه‌ای که تو این مقوله وجود داره، از عقل، از حس جزئی، اینها همه تو این مقوله قرار میگیره. احساس هم همه علایقمون، از عقاید دینیمون تا هوس‌ها تا عواطفی که به انسان‌ها داریم، همه اینها رو در میدان گرایش‌ها قرار میدیم. این دو بعد، غیر از این دو بعد یه بعد دیگری هم تو وجود انسان قابل تصوره و اون بعد رفتار انسانه که نتیجه اون اندیشه و احساس هست. وقتی که میگیم یک انسانی خودش رو تربیت کنه یا دیگری رو تربیت کنه، یعنی اینکه از دو دستگیره اندیشه و عمل استفاده بکنه برای اینکه قلب و گرایش ها رو تغییر بده و تربیت کنه. اصلا تربیت معنیش یعنی این. البته شما از اندیشه وقتی خوب دارید استفاده میکنید، یک تربیتی هم در خود اندیشه پدید میاد، یک اندیشه ورزی هم صورت میگیره،
مثل منجر به شکوفا شدن این اندیشه.
بله، مثل کسی که دانشجو داره کار علمی انجام میده یا محقق، از ذهنش داره زیاد استفاده میکنه، یک پرورش ذهنی هم براش رخ میده. یا اون کسی که از عمل داره استفاده میکنه برای تاثیرگذاری بر گرایش ها، اون داره یه مهارت های عملی هم پیدا میکنه، خود اون مهارت ها. ولی اصل تربیت که میگن آقا فلانی با شخصیت، فلانی آدم خوبیه، در قلبه. یعنی هیچ تمایل بدی توش نیست، هیچ تمایل خوبی نیست که در دلش نباشه. وقتی ما میگیم کسی رو تربیت بکنیم یا کسی خودش رو تربیت بکنه یا از آثار تربیتی صحبت میکنیم، آثار تربیتی در میدان گرایش ها رو داریم حرف میزنیم. با خود گرایش ها مستقیم به سختی میشه کار کرد، مگر کسانی که یه قدرت بالایی داشته باشن. ما ها معمولا یا از طریق عمل بر گرایش های خودمون اثر میگذاریم یا از طریق اندیشه. این مقدمه، میخوایم برسیم به اون بحث عبادت. حالا من یک سوال از شما بکنم که اشکال نداره، شما هم بالاخره کارشناسید به سهم خودتون. تو مردم ما بیشتر مرسوم هست برای تربیت از اندیشه استفاده میکنن برای تاثیرگذاری در گرایش ها، یا از عمل؟
به نظر من از عمل استفاده میکنن.
از عمل استفاده میکنن برای تاثیرگذاری بر
رفتارها و تربیت و اینا.
اگر از عمل استفاده بکنن،
بحث چیزو دارید میگید، یعنی تربیت رفتاری و گفتاری مطلب نظرتون هست؟
ما اصلا عمل که نتیجه گرایش های ماست.
بله،
عمل نتیجه صفات ماست. عمل صفاتی که در میدان گرایش ها هست. من استفاده میکنم رو باید سوالم یه جوری دیگه اصلاح بکنم تا شما جواب مطلوب من رو بدید. اون چیزی که مرسوم هست یا گفته میشه بر زبانها هست، به عمل مردم کاری ندارم. عملا از چی استفاده میکنند و پاسخ شما درسته، ولی مردم بیشتر فکر میکنن برای تغییری در روحیات باید بیشتر از اندیشه استفاده کنن. میگن این حرف رو بهش بزنیم.
بله، این... برای همین من گفتم تو شیوه های تربیتی ما بیشتر حرف میزنن.
درسته.
حتی تو سوال دوستان عزیزمون هم بود که تربیت عملی بهتره یا تربیت گفتاری.
درسته.
من احساس میکنم که الان ما از طریق گفتار در واقع میخوایم رو اندیشه آدم ها بیشتر کار میکنیم.
درسته. ما عملا از عمل زیاد استفاده میکنیم برای تغییر خودمون، منتها بدون حساب شدگی که میخوایم یه حسابی براش درست کنیم که حسابش همون عباداته. اما نظرا به هر کسی میگی که یه کسی رو میخوایم تربیت کنیم چیکار بکنیم، میگه اول باش حرف بزنیم، اول بینشش رو تغییر بدیم، اول آگاهی هاشو تغییر بدیم. بنده فکر میکنم که یه مقدار افراط شده در اهتمام ورزیدن به آگاهی به عنوان عاملی برای تربیت. افراط شده، چون اصلا این صحیح نیست. تربیت انسان واقعا بیشتر از اون ابزار عمل میشه استفاده کرد برای تاثیرگذاری در روح انسان تا از آگاهی. به همین دلیل شما از 7 سالگی بچه تو باید وادار کنید به نماز خوندن، نه به کتاب خوندن، برای تربیت شخصیت روحیش. در این تردیدی نیست که ارزش علم ارزش بسیار بالاییه. در این تردیدی نیستش که تربیتی تا پشتوانه آگاهی و اندیشه پیدا نکنه قوام پیدا نمی کنه.
یعنی تو نماز بخونی یعنی تزکیه بکنی بعد تعلیم.
حالا هر روز به تزکیه میرسیم که مفهوم کلیتر این ماجراست. چرا میفرماد اول او رو وادار کن به نماز؟ چون عمل انسان بر روح انسان خیلی تأثیر داره. مردم اینو نمیدونن، عملا بله استفاده میکنن و اینو خبر ندارن. به همین دلیل فکر میکنن که اگر یه گناه انجام میدن یا یه رفتار بی خود انجام دادن، این چقدر در شخصیت اونا تأثیر خواهد گذاشت. بعد هی میاد از حاج آقا سوال میکنه، میگه حاج آقا شما یه حرفی بزنید، یه چیزی که دیدی بگید که من بتونم خودم رو تربیت کنم. اون چیزی که او رو داره تربیت میکنه عملشه. من اگر 24 ساعتم براش حرف بزنم اثری کمتر از عمل خود او خواهد داشت. ما چجور در ارتباط با دیگران میگیم چون 200 گفته چون نیم کردار نیست؟ برای خودمون هم همینطوره. 200 آگاهی چون نیم کردار خودمون نیست.
یعنی اون چیزی که موضوعیت داره، اون چیزی که ارزش داره، اون چیزی که فضیلت عمل ماست، نه اون چیزی که بهش باور داریم، یعنی حالا با رفتار خودمون
داره. حالا من در یه ویراستاری بکنم کلمات شما رو، اون چیزی که ارزش داره، فضیلت داره، من از این کلمات استفاده نکنم، بیم تو بحث خودمون. خوب. اون چیزی که بیشتر آدمو تربیت میکنه عمل ماست.
بله بله.
یعنی ما چگونه عمل میکنیم، همون گونه شخصیت درونی ما شکل میگیره، همون شخصیت درونی که میگفتن طول میکشه به دست بیاریم. رویش های درونی ما با عمل ما شکل میگیره. یه کمی آگاهی بس دیگه. امیرالمومنین فرمود که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که شما به عمل به آنچه که میدانید محتاج ترید تا به دانستن آنچه که نمیدانید. اعمال ما خیلی تاثیر دارن. در کوچکترین رفتارهای خودمون دقت کنیم، همونها هم که میدونیم. اگه برید پیش از دایت الله العظما بهجت الان یه سفری به رضوان الهی داشته باشید، از ایشون سوال کنید، ایشون فکر کنم هنوز هم همین مطلب رو بفرمان که در زمان حیاتشون میفرمودن که اون چیزایی که میدونی عمل کن، بعد خدا اون چیزایی که نمیدونی بهت میرسونه. خب برگردم به اون مقدمه، برسم به عبادت. ما دو تا دستگیره داریم برای اینکه دست برسونیم به قلب انسان. مستقیم سراغ قلب رفتن کار دشواریه. یا از اندیشه و تفکر داریم استفاده میکنیم و آگاهی که بتونیم دسترسی پیدا کنیم در قلبمون، یه گرایش هایی رو تحریک کنیم، بیدار کنیم، تقویت کنیم، تضعیف کنیم و هر کلمه دیگری که باید جداگانه به تفصیل اونا رو مورد بحث قرار داد. یا از عمل میتونیم استفاده بکنیم، عملی که خودش فرزند گرایش های ماست، عملی که خودش مولود گرایش های ماست، عملی که ممکنه مولود یه گرایش ضعیفی باشه، همین عمل بر میگرده کل قلب ما رو متحول میکنه، یه اثر مضاعفی میگذاره. چرا مردم به عمل بهانه میدن برای تربیت کردن؟ میگه عمل که نتیجه قلب منه، آقا قلب منو بیا درست کن. میگه ما شما که تو قلب خودت قسمت های نورانی داری، بهش اعتنانه میکنی، اونا رو به منصه ظهور برسون.
خیلی وقتی نمیشه عمل کرده جوا،
راهشو پیدا میکنیم. بریم راهشو پیدا بکنیم که چه اعمالی رو من میتونم انجام بدم. هر کسی برای خودش فهرست کنه. من و شما اگه فکر کنیم، بنده که ضعیف‌تر از همم، فکر کنم میبینم به یه لیست بلند بالایی از اعمال خوب هست که اینا رو من مانعی نداره میتونم انجام بدم. خب اینها رو پر انجام بدم، اینها رو با دقت با اهتمام انجام بدم. ما همیشه میگیم که خب ما که وزنه 300 کیلویی نمیتونیم بلند کنیم، ما که آقای رضازاده نمیشیم. خب آخه تو وقتی اون نمیتونی بلند کنی، یه قاشق هم بلند نمی کنی، یه قاشق رو که میتونی بلند کنی، یه وزن کوچیک رو که میتونی بلند کنی. ما در مسائل تربیتی همیشه میخواییم اون نفر اول بشیم و الا دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما با اعمالی که میتوانیم قلب خودمون رو تحت تاثیر قرار بدیم، میتونیم کنترل بکنیم. مثلا بسیاری از گناه ها هست مردم نیازی هم ندارن، لذت زیادی هم نمیبرن، ولی انجام میدن. اونا رو انجام ندن. حالا من یه حرف بی تربیتی بخوام بزنم، میشه این که اگر یه گناه خیلی اذیتمون کرد، بقیه رو دیگه انجام ندیم. این اثر بد تربیتی داره ها، ولی میخوام جلوی نفس انسان رو بگیرم، جلوی بهونه گرفتن ها. خیلی از گناه ها که لذت نداره، خب اونا رو ترک کنیم. اتفاقا تو روایات هست میفرماد که شما در امور کوچولو از خدا بترس، که به نظر تو خیلی هم اهمیت نداره، بگو من اینو به ترس خدا میذارم کنار.
خودش تمرینی میشه برای مرتکب نشدن.
حالا برسیم به عبادت. عبادت یعنی یک برنامه عملی برای اصلاح دل. اثر تربیتی عبادت به اینه که مؤثرترین کار برای اینکه قلب رو متحول بکنی عمله، و یکی از برنامه‌های عملی ویژه و خاص برای تربیت دل عبادته. حالا چرا؟ چرا عبادت اثر تربیتی بالا داره؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یا صیام لعلکم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چرا عبادت یه اثر ویژه تربیتی رو قلب داره؟ چون عبادت به درد دنیای ما نمیخوره، ما معمولا نمیتونیم غیر مخلصانه اونو انجام بدیم. عبادت میاد تو زندگی ما، حال ما رو یه دفعه وسط میگیره، به ما میگه تو متعلق به یه جای دیگه ای هستی،
حواست باشه.
درسته؟
بله.
چون برنامه‌های عادی، حالا فارسی رو اگه بخوایم پاس نداریم میگیم برنامه‌های روتین زندگیمون نیست، این یه دفعه ما رو میبره توی فضای دیگه.
یه دفعه اذان میشه.
درسته؟
یه دفعه ماه رمضان میاد.
این فضای رفتاری به نام عبادت فضایی است متفاوت، میتونه تأثیر ویژه‌ای در قلب ما بگذاره، یک تأثیر تربیتی خوب. منتها وقتی این تأثیر هست که ما این آگاهی رو داشته باشیم، وقتی این تأثیر خیلی بالاست که این آگاهی رو داشته باشیم که ما باید با عمل خودمون تربیت کنیم.
حالا یه چیزی بگم، حالا شاید خیلی از دوستان عزیزمون هم این سوال مد نظرشون باشه، براشون مطرح بشه. اگر ما دانسته های خودمون رو لیست بکنیم و اعمال خودمون رو هم کنارش لیست بکنیم، یا روی کفه ترازو بذاریم دانسته هامون رو و روی اون کفه اعمالمون رو بذاریم، قطعاً دانسته هامون سنگین تر خواهد بود و اعمالمون سبک‌تر. خیلی ها شاید دلشون بخواد، یعنی من خودم دلم میخواد که چی کار میشه کرد، یعنی میخوام داخل پرنسا را حتی اگه صلاح دونستید پاسخ بدید کوتاه، چی کار میشه کرد؟ خیلی ها من دیدن گفتن فلان حرفایی که تو برنامه ها میزنید خیلی خوبه ولی عمل کردن به اونها سخته. یه بند خدایی میگفت مثلا شاید بعضی از بحثاتون فقط تو کتابا بشه پیدا کرد ولی من هزار بار اینا رو خوندم ولی هیچ تأثیری رو من نذاشته.
چی کار کنیم که اعمالمون زیاد بشه؟
زیاد بشه.
اول باید یه نگرشی رو تغییر بدیم، اون نگرشی که متاسفانه فرهنگ غرب این نگرش رو خیلی به ما تحمیل کرده. رسانه خیلی مؤثره در این که این نگرش رو تغییر بده، این در روح برنامه هاش باید باشه، ولی گاهی از اوقات میبینیم که توجه به این تغییر نگرش نیست بلکه تسلیم به این نگرش هست. اون نگرشی که باید تغییر بدیم این استش که بعضی ها میخوان آدم های خوبی بشن و خوب شدن رو به این میدونن که همجوری نشستن میگن کی میشه من اینقدر عاشق خدا بشم که با لذت و عشق بلندشم برم نماز بخونم. به همچی کسی باید گفت تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه، اصلا سایه خودش نمیایه. یعنی شما بلندشو برو به سایه، سایه خودش نمیایه، سایه خودش میایه ولی نور خودش نمیایه. این به معنای عرفانی کلمه و معنوی کلمه با طبیعت مادی فرق میکنه. ما نباید منتظر باشیم. این چه تصوریه که من کی میتونم این کارا رو بکنم؟ من باید بروم و حرکت بکنم و بخواهم تغییری ایجاد بکنم در خودم که بتوانم. یه پیشفرض غلطی در بسیاری از ذهنها وجود داره که پشت سر برخی از این سوالها هست، نمیگم همه کسانی که این سوال رو دارن این پیشفرض غلط رو دارن، ولی علیه اون پیشفرض یه رفورم نباید انجام بگیره، یه انقلاب باید انجام بگیره، و اون این که شما اگر منتظرید یه زمانی عشق و علاقه خوبی درتون پدید بیاد که همه این کارها رو به سهولت بتونید انجام بدید، این اصلا انتظار درستی نیست. اون کاری که گفتی سخته، اتفاقا انتخابش بکن و بعد شروع کن به زجر کشیدن. وقتی زجر کشیدی برای رسیدن به اون کار، چی کار میکنی؟ کم کم به او خواهی رسید. ما چی کار بکنیم اعمال رو بتونیم انجام بدیم؟ گاهی معناش اینه من چی کار بکنم چه راهی هست که من یه دفعه عاشق بشم، صبح بلند شم میرم عاشقم بر همه این اعمال، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این یه دفعه رخ نمیده. خیلی وقتا هم از ما سوال میکنن که آقا یه راه میانبر بگو. عاشقی راه میانبر نداره، البته حالا یه راهایی داره که اونا رو بعد یه جاهایی گفت. منتها ما این بنا رو باید بگذاریم که در خودمون میخوایم چیزی رو تغییر بدیم. اون وقت چی رو تغییر بدیم؟ حالا میرسیم، اگر این پیشفرض رفت کنار، حالا میرسیم به اصل جواب. بیایم قسمت‌های نورانی گرایش‌های اندک خودمون رو نگاه کنیم، و با انداختن چراغ توجه و نگاه خودمون رو اون گرایش های کوچولوی خوب که هممون داریم، اعمالی رو از اونها صادر کنیم، اعمالی به اقتضای این انجام بدیم. یک کسی هر چی بهش میگفتم میگفت من نمیتونم انجام بدم. گفتم صبح میخوای از خونه بیای بیرون یه دونه صدقه بخوای بندازی 5 تومانی، اینم سخته برات؟ گفت نه این برام آسونه. گفتم چرا انجام نمیدی؟ دیدی آدم غافلی هستی؟ دیدی آدم بی اهتمامی هستی؟ دیدی برای خودت ارزش قائل نیستی؟ آقا اینقدر بمبارانش کردم تو این توبیخ. گفت بابا اینو انجام میدم. گفتم ما هر روز انجام میدی یا نه؟ گفتم سخته هر روز انجام. گفت نه سختم نیست، بی توجهی نکنم سختم نیست. امام صادق میفرماید اصل ضلالت بی توجهیه، اصل هدایت توجه کردنه. یعنی انشاءالله ما یه روزی با هم میریم یه برنامه این کنار دوزخ تشکیل میدیم، اونجا تفریح دیگه، اونجا فهمیدن ما تشتهی که هستی بخوای اونجا هست. یه آمار میگیریم، اونجا هم رایانه ها پیشرفته تریناشون وجود داره، میدونید دیگه اونجا همه امکانات وجود داره. از همه اهل عذاب میپرسیم آغازش از کجا بود؟ همه اعلام میکنن با شما حقیقی هم هست، کنترل متغیرها و پیچیدگی های بررسی های این دنیایی رو نمیخواد. همه اونجا آمار میگیرن، یکی از فرشته ها میاد میگه آغاز همه بدبختی های همه این بدبخت هایی که اینجا دارن عذاب میشن بیتوجهی. با دانستن مسئله بیتوجهی به دارایی ها و توانایی های خودمون، جالب اینه، به دارایی ها و توانایی خودمون، با دانستن این دیگه هیچ کس نباید این سوال رو بکنه که من چجوری بتونم، میتونیم. فقط اون توانایی رو بهش نگاه نکردیم و تجلی ندیم و تجلی ندادیم در عمل. اونایی که میخوان از شما سوال میکنن که ما چیکار کنیم بتونیم دیگه، اونایی که میخوان میگن چیکار کنیم بتونیم، بهش باید گفت که میتونی، توجه کن کجا میتونی، عمل انجام بده.
بسیار خوب، خیلی ممنون. اگر موافق باشید، حالا ما خیلی دلمون میخواد که بیشتر از فرمایشات آقای پناهیان استفاده بکنیم، اون چیزی که شما از ما میخواید، منتها یک سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، بالاخره دلمون بر اونام تنگ میشه. برمیگردیم انشاءالله با ادامه بحث خدمتتون خواهیم بود. اینجا شبکه 3 برنامه سمت خدا، 20303 شماره پیامک ماست. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما داریم آثار تربیتی عبادات رو در محضر حاجی پناهیان یاد میگیریم. عرض کنم به حضورتون، حالا چند تا پیامک داریم انشاءالله بهش برسیم تو این فرصت باقی مونده، اما دلم میخواد که باز بیشتر بدونم راجع به اینکه عبادت چگونه منو تربیت میکنه.
خوبه این ترسیم خیلی کمک میکنه به انسان، آدم میفهمه داره چه اتفاقی میفته، انگیزه بهتری برای عبادت پیدا میکنه و بعد از عبادت هم بیشتر بهره برداری میکنه. میدونین عبادت مثل قرص آنتی بیوتیک نیست که شما سواد داشته باشید یا نه روی شما اثر خودشو بگذاره، بر اساس معرفت و توجه شما و اون علاقه شما اثر بیشتری میتونه در شما داشته باشه. در هر کسی عبادت اینجوری اثر میگذاره. لذا این ترسیمی که فرمودید من یک کمی کمک بکنم ببینم میتونم.
خوشحال میشم.
در مسئله ورزش من اینا رو شنیدم از بعضی از مربیای ورزشیمون که اولش آدم شروع میکنه بدن رو گرم کردن، یه مقدار حرکت میکنه، از همون اولین حرکت ها حساب نمیشه، کنترل ورزش و تربیت بدنی که اتفاقا کلمه تربیت مناسب همون جامعه هست کنتور نمیندازه. میگه از یه جایی که دیدی ضربان تغییر کرد، از یه جایی که خستگی اومد که بیاد سراغ شما و دیگه عضلات رو داری راحت جا به جا نمی کنی، از یه جایی که تأثیر رو عضلات خودت داری میبینی، از اونجا ورزش آغاز میشه و الا تا اونجا حرکات عادی روزانه شما بوده. در عبادت نماز رو شروع میکنیم، روزهای اولیست که نماز رو شروع کردیم، از اونجایی که خسته میشیم میخواییم یه جوری در بریم از زیرش، حوصله نداریم و بعد مقاومت میکنیم، اراده میکنیم، فکر جور میکنیم، انگیزه جور میکنیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم، از اون زمان تربیت داره شروع میشه. لذا یه اصل بسیار اساسی تو عبادت استمراره و یکسانی. مثلا بعضی ها عبادت دعا رو تفریحی میرن سراغش، اثر کمتری روشون داره. شما دعای کمل میخوای بخونی، بگو من یک سال میخوام شبای جمعه دعای کمل بخونم بلکه ببینم آدم میشم یا نه، راحت. یا بگو من میخوام یک سال ماهی یک بار بخونم، یه برنامه. دفعه اول دوم سوم انگیزه داری، یا هر روز صبح دعای عهد، یا روزی یک صفحه قرآن، یا نمازم رو میخوام این دفعه من بعد با اقامه بخونم، هیچ وقت بدون اذان یا اقامه، یا از اقامه شروع کنیم، اقامه نمیخوام ترک بکنم، یا نمازم اول وقت بخونم، یا تعقیبات اضافه کنم، خیلی هر برنامه‌ای که مثلا مهم هست، یا نماز شب میخوام شروع کنم.
این استمرار،
استمرار تا یک سال. تو اهل بیت فرمودن تا یک سال باید برنامه تربیتی خودتو استمرار بدی. هفته اول انگیزه داری، هفته دوم خسته میشی، از هفته دوم این اثرش رو شروع کرد، بعد شما ادامه میدی، مقاومت میکنی مقابل این خستگی. وقتی مقاومت میکنی افکار نوعی رو زنده میکنی در وجود خودت، اطلاعات نوعی رو اضافه میکنی، انگیزه های مرده ای رو در دلت زنده میکنی، اونا رو آب میدی، انگار یه رویش هایی در قلبت هست، ضعفای قلبت قوی میشن، سیدای قلبت قدرتمند میشن، اونایی که حالا من انگیزه های خورس میشه میذارم سید، اونا سادات قلبتو هستن، یه جونی میگیرن، یه هوایی بهشون میخوره، قدرت پیدا میکنن. بعد از یک هفته این بی انگیزگی برطرف میشه، دوباره انگیزه پیدا میکنه، بار دیگه دوباره بی انگیزه میشه. این نوسان طبیعی قلبو بشناسیم. همچی که بی انگیزه شدی دوباره که سعی میکنی انگیزه خود، چون قول دادی تا یک سال و الا آدم نمیشه آدم، بعد دوباره دیگه برای انگیزه سازی مجدد باید تلاش مضاعفی بکنی، خودتو به در و دیوار میکوبی، با ساعت شماته دار بیدار میکنی خودتو، خودتو مجازات میکنی چرا این عمل رو ترک کردی، نمیدونم، همینجوری ادامه میدی، دوباره با انگیزه میشی، دوباره بی انگیزه میشی، تا یک سال این نوسانات هست. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، اقبار و ادبال هست، ادبار هست و شما مقاومت کردی، حالا روحت آخر سال بزرگ شده، اصلا تو یه چیز دیگه ای شدی. تنفس که میکنی این ریه های روحت خیلی از بوهای خوش آسمانی رو درک میکنه، اصلا قرآن پشت میخونن همینجوری عشقت جاری میشه.
آقا تو بعضی میگن ما از عبادتمون لذت نمیبریم، یه وقتی نماز میخونیم خیلی خوش میگذره، با یه حال خیلی خوب،
دوباره اون پیشفرض پشترش هست که این منتظره یه عشقی همینجوری بیاد که لذت ببره، یا گاهی که لذت میبره میره سراغ عبادت، بقیه اوقات ول میکنه.
دقیقا
روح خودشو بزرگ نمیکنه. خب معلومه هر کسی گاهی از اوقات دوست داره بره گریه کنه، هر کسی، این ارزش نداره، این کار تربیتی نیست، این رفته خودشو تخلیه کرده اومده. اما کار تربیتی اینه که وقتی خوشم نیومد از عبادت، خصوصا اون عبادت با برنامه، خصوصا عبادت واجب، اونو مرتب انجام بدم. حد اقل عبادتی که من باید به عنوان برنامه تربیتی برای خودم بردارم واجبات نماز و روزه ماه رمضان، اینو مؤدبانه انجام بدم. نمازم و مؤدبانه سر وقت درست و حسابی بخونم، همین واجبه، هیچ نمیخواد چیز دیگه اضافه کنی، نه دعای کمیل نه دعای عهد. همین رو با رغبتی که ناشی از اندیشه و اون گوشه های کوچولوی قلبمون هست که نورانیه به جا آوردیم و با مشت محکمی بر دهان اون دشمن خودمون که خودمون هستیم، اون قسمت های بد قلبمون که زدیم، اون وقت بعد از یه مدتی با اون نوسانات من به یک کسی گفتم هر موقع کم آوردی زنگ بزن بگو ببین من دیگه کم آوردم، الان همه حرفای قبلی هم اثر نداره. بعد زنگ زد بهش گفتم خودی خیلی بیجا کردی کم آوردی، قطع کردم. پرن شد گفت آقا همین بس بود، فکرم چیزی میخوای بگی. گفتم نه آقا تو توی وجود خودت هست، تو خودت بعد از این کلمه چه احساسی پیدا کردی؟ رفیقم بود. گفت خب شرمنده شدم. گفتم اون شرم در وجود خودت بود، من تحریکش کردم بیدار بشه، ولی من کیم تو حالا؟ من که برای تو کسی نیستم که، رفیق تو هم، پشت سر تو دارم حرکت میکنم، خودت هم میدونستی، توجه نداشتی.
اینا اون بیتوجهیه میاد،
اون بیتوجهیه. بالاخره آدم باید بگرده پیدا کنه. توی خونه شما یه چیزی گم کرده باشی یقین داری تو خونه است، چقدر میگردی تا پیدا شد؟
خیلی
میگی آقا تو خونه است، هست.
آره هست،
هست، همینجاست. هر موقع دیدیم بی انگیزه شدیم میگیم هست، من باید بگردم پیدا کنم. ولی خب ماشاءالله به تنبلی که آدم همینجوری میشینه. و من امیدوارم یه روزی تلویزیون یه برنامه‌ای داشته باشه، یه برنامه‌هایی داشته باشه، بگین یه برنامه تربیتیه، کسانی اگه میخوان از روی عشق و علاقه و جالب و جذابه بیان گوش بکنن این کار نکنن، چون ما همه جذابیت های این برنامه رو گرفتیم. یه مدتی یه موعظه‌ای رو میخوایم تکرار کنیم با خیلی تغییر اندک، فقط هم مثلا در مورد معاد. کسی برای خودش برنامه تربیتی بگذاره، نه به خاطر جاذبه اون برنامه. ما گاهی از اوقات جلسات سخنرانی داریم که سخنرانی بی جاذبه انجام میدیم، برای دوستان بسیار عزیزی که خاک قدم‌های اونها رو توتیای چشمم میکنن، برای اینکه اونها از جاذبه ها گذشتن. خود ما یه جلسه‌ای داشتیم تو تهران، یه روحانی بزرگوار رو پدر شهید بود میآوردیم و سعی میکرد، این اصلا جاذبه نداشت دیگه، بعد از اون سخنرانی هم سخنران نبود ایشون و سخنران هم نشد. بچه ها مینشستن میدونستن واعظن لنفسه باید خودشون عشق بریزن. بذارید من اینجا یه تذکری رو بدم برای ماه رمضان، خیلی خوبه. خیلی ها دنبال یه سخنرانی جذاب میگردن، این کار خیلی غلطیه دیگه. سخنرانی و برنامه معنوی هم بازار سیاه پیدا کرده، نمیدونم چی این کار از چیه. بنده دارم خدمت دوستان خودم عرض میکنم که ما یه جلسه داشتیم، نیمی از اون افراد جلسه به شهادت رسیدن. میرفتیم روحانیونی که جاذبه نداشت، اصلا بلد نبود توضیح بده یه روایت، و استاد حوزه بود، می آوردیم و خودم جلوتر از همه می نشستم پای منبر ایشون، در حالی که ایشون برای مراسم سخنرانی مسجدش، من اون موقع تازه طلبه شده بودم، بنده رو دعوت میکرد. ولی این دوستان میدونستن، بهشون میگفتم آیا کسی ما رو باید سرگرم بکنه که جذب خدا بشیم؟ ما اینقدر وضعمون خرابه. بعد بچه‌هاشون میگن گریه کردن، بعضی میومدن میگفتن آقا اینجا چه خبره؟ این که آقا که چیزی نمیگه که، این آقا همه حرفایی رو میزنه که ما میدونیم. چرا ما عادت داریم سرگرم بشیم؟ بریم مسجد محل. بعضی از دوستان از من میپرسن که مثلا اون زمانی که من بیشتر به این برنامه دعای نود به اهتمام داشتم و ضرورت میدونستم، دوستان امر میفرمودن، میگفتن آقا ما بریم دعای نود به محلمون که رونق خاصی نداره، یکی با صدای عادی میخونه، بشین پای تلویزیون. میگفتم حتما بلند شو برو. میگفت آقا اینجا مطلب استفاده میکنم. میگفتم خودتو گول نزن، بلند شو برو، اون قدمهای توست که اثر میگذاره روی شما، بلند شید برید تو مسجد محلتون، حاج آقا ازش تقاضا بکنید آقا شما سخنرانی بلد نیستید، نمیخوایم سخنرانی کنید، یه قسمتی از سوره واقعه رو ترجمه کنید، اون آیات جهنمشو، اوائل ماه رمضان یه نیمه آیات جهنمشو، یه نیمه هم آیات بهشتشو، ای بچه خوبی شدیم آیات بهشتشو بخون برای ما ترجمه کن. بعد بشینن عشق بریزن. این جلسه جلسه عالیه، نه من برم با جاذبه های سخن دلبری کنم، نگرش دارم من کارتونه، بر اون قسمت حواسشو دارم تحریک میکنم. برای غریبه ها بله ممکن اینجوری آدم رفتار بکنه، احیانا رفتار خوبی باشه.
بسیار متشکرم، خیلی استفاده کردیم امروز، حتما بینندگان عزیزمونم بهره کافی رو بردن. باز امروز نرسیدیم به پیامک ها بپردازیم، انشالله قول میدی پیامک هاتون محفوظ خواهد بود، در جلسات آینده های پنایان بهشون خواهد پرداخت. هفته آینده با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان هست، همین بحث آثار تربیتی عبادات رو ادامه میدیم دیگه. بله
لابد، چون تو این زمینه که بحث زیاد باقی مونده.
بله، فکر میکنم که دوستان عزیزمون دلشون بخواد که راجع به اثر تربیتی روزه و سحر و افطار و اینا هم صحبت بکنیم و آثار تشنگی و گرسنگی که های فقط همیناست یا اینکه نه چیزای دیگه هم هست. خیلی ممنون از اینکه امروز هم
خواهش
در خدمتتون بودیم، تشریف آوردید. باید خداحافظی بکنیم. 20303 شماره پیامک ماست. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. تنتون سالم، قلبتون سلیم، مراقب خودتون و دلتون باشید. خدا نگهدار.
خداوند، نمیدانم چندمین آسمان بود که عکس تعامل من و تو در انعکاسش پیدا بود. در انعکاسش. آخر خداوند، شنیده بودم معامله با تو آسان است و حاصلش انصاف. فرشته‌ای می نگاشت صورت مجلس را، من منیتم را، انسانیتم را، و اندکی خیر، تنها اندکی میان می گذاردم. و تو چه بسیار مهر و عشق و حتی خداوندیت را تنها برای من بنده به میان می آوردی. و هنوز هم خداوند، گهگاه که انسانیتم فقیر می شود، اندکی خیشتن را در آسمان پسنداز می کنم به امید بسیاری مهر خداوندی تو، بسیاری مهر و عشق که باز پسم خواهی داد. خداوند نزدیک تر است